بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله تکرر اسباب در موارد وجوب کفاره بود. به طور کلی اگر سببی وسیله کفاره بشود، مانند همین استعمال بوی خوش برای محرم، پوشیدن لباس مخیط دوخته شده برای محرم و افطار برای صوم صائم در روز و امثال ذلک، آیا اگر این اسباب تکرار بشوند کفاره هم تکرار میشه یا نه؟ یه بحث مفصلی داشتیم و نتیجه این شد عمومات و اطلاقات ظاهرش عموم افرادیه، مگر جایی که دلیل برخلافش قائل بشه، و این عموم افرادی میگه هر فردی ایجاد شد کفاره ای هم دارد. منتها معیار وحدت عرفی بود، اینو یه واحد بدونن. گاهی می نشینن 10 لقمه غذا می خورن، اما این یه واحده. افطر فی شهر رمضان عالمن آمدن علال حلال علال حرام، صد میکنه، همش یه واحده. بنابراین عمومات چون جنبه عموم افرادی داره، هر فردی یه مصداق میشه، نتیجهش هر فردی یه کفاره داره. اما وحدت فرد وحدت عرفیه، نه وحدت عقلی. این از ناحیه عمومات گفتیم. بعدم رفتیم سراغ روایتی که در باب لباس وارد شده، کسی مضطر شد به پوشیدن لباس‌های متعدد دوخته شده در حال احرام، امام فرمود برای هر لباس کفاره است. این یه دونه حدیث رو داشتیم که ظاهرش تعدد بود ولو دفعتن واحدن باشه، عرفن دفعه واحده است، اما امام فرموده است نه، هر کدامش یک کفاره داره. این حدیث رو دوتا اشکال کردیم از کنم و بگذرم. اشکال این بود ظاهرن معمولون به اصحاب نباشه و از این جهت سند متزلزل میشه. سلم نام معمول به حساب هست، اما این درباره لباسه. سیعت الکلام فی لباس. شما میخواهید قیاس کنید تیب و بران، القا خصوصیت کنید. برای ما مسلم نیست القا خصوصیت در اینجا. الغا خصوصیت باید قطعیه باشه. شاید لباسی خصوصیتی داره، قسم میخورید که لباس خصوصیتی نداره، الغا خصوصیت میکنیم؟ نه. بنابراین در ما نحنفی به این روایت محمد ابن مسلم صحیح است. حدیث 1 باب 3 از ابواب بقیت الکفارات که دیروز خوندیم، نمیشه در باب تیب بهش تمسک جست. ولذا امام هم در متن کلامشان فرمودن که معیار وقت واحده. بنابراین چند تا تیپ در وقت واحد با هم استعمال بشود، اینا رو یک کفاره می دانستن. تا اینجا بحثا گذشت، من خلاصه کردم برای اینکه فراموش نشه. و اما بعضی از یک باب نو ببخش و اما بعضی از معاصرین رحمت الله علیه در کتابش به سه حدیث دیگر هم در اینجا تمسک جسته که از نظر سند و از اشخوبه، اما ببینیم این حدیث دلالت داره یا دلالت نداره. حدیث اول حدیث یک باب سه هست، موثقه حسن ابن هارون. حدیث دومم صحیحه زراره است، یک باب هشت از بقیت الکفارات همه اینا. حدیث سومم باز صحیحه زراره است، یک باب چار از بقیت الکفارات. حالا من به ترتیب میخوانم و بحث میکنیم ببینیم. اول حدیث یک باب سه، این روایت از حسن ابن هارون و موثقه است. هارون عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اکلت خبیثا فیه زعفران، یک حلوایی خوردم که درش زعفران بود، حتی شبعتو، به طور کاملم خوردم، و انا محرم، اینم در حال احرام بود. قال اذا فرقت من مناسکک، البته ظاهر این حدیث صحویه جهلیه یا صحویه یا جهله، نه اینکه میگه عمدن این کار کردم، از ذیلش هم استفاده میشه. قال اذا فرقت من مناسکک، وقتی مناسکت تمام شد و اردت الخروج من مکه، میخواهی از مکه بیرون بیاری بیرون بروی، فشتره بدر همین تمرا، یه درهم بده خورما بخر صدقه بده، سمت صدق به یکون و کفارتن لما اکلتا ولما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم. خب ببینیم این حدیث چطور بهش استدلال شده، بعد ببینیم اشکال این استدلال چیه. استدلال این است که آدمی که چیزی غذایی رو خورده هم درش زعفران بوده، هم بویش رو شنیده، هم زعفران خورده، تیب بوده، پس دو رقم استعمال در آن واحد انجام شده، یکی اکل و دیگری شم. اکل کرده و بویده، دم دماغش رو ظاهرن این شخص نگرفته بوده، دم بینیش باز بوده، هم غذای معطر خورده هم استشمام بوی عطرشو کرده. بنابراین بگیم معلوم می شود وحدت عرفیه در نه وحدت عرفی، اونا میگن زمان. وحدت زمان کافیه. بعضی ها شامه ندارن، اون فرد نادره. غالب مردم شامه ای دارن. حالا شما دارید ندارید چه ارز کنه. بسیار خوب، حالا اجازه بدید. بحث در این است که میگن چون دو تا استعمال در زمان واحد واقع شده، حکم شده به این که یک کفاره، درهم یه درهم. از این معلوم میشه معیار زمان واحده. پس به این روایت استدلال کردن، روایت خاص کفایت زمان واحد، اونم در طیب. مشکل روایت محمد بن مسلم این بود، در لباس بود. لباس بود، میگفتم الغا حسیت نمیشه، اما این در طیبه. دو استعمال در زمان واحد یک کفاره. فالمعیار وحدت الزمان، اونی که امام فرموده و این آقا هم تأیید کرده همون بیان امام رو. و اما اشکال مهمی که در این استدلال هست، این از ذیلش می فرماید نه فقط این کاری که کردی، هر خطا و نسیانی ازت سر زده، همه اونها با این یه درهم کفارش داده میشه. در حالی که زمانهای متعدد بوده. ببینید زیلش بخوانم: یکون کفارتن لما اکلت و لما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم. اگر با فاصله یه روز، دو روز، سه روز، کمتر بیشتر در حال احرام بودی و خلاف احرام از تو سر زد و روی سهو و نسیان و جهل بود، این یه درهم کفاره همش میشه. پس معلوم میشه وحدت زمان معتبر نیست. چرا؟ چون مستحبه. ما در واجب داریم بحث میکنیم، این در مستحبه. امام میگه کفاره مستحب، وحدت زمان داره شرط نیست، حتی با فاصله یه روز، دو روز، سه روز. شما صدر روایت رو عرضم نمیدم روشن شد یا نه، صدر روایت رو که هم خوردن غذای معطر و هم بوییدن در زمان واحد واقع شده، اینو دلیل برای وحدت زمان گرفتی. زیدش که وحدت زمان نداره. ولی ما دخل علیک، هر کار خلافی در این مدت با فاصله، بدون فاصله انجام دادی، یه درهم کفاره همه اونها میشه. این تعدد زمان. بله، نسیان کفارش مستحبه، کفاره واجب نداره. این که امام فرموده تعدد زمانم مضر نیست، برای این که این کفاره مستحب است و نسیان است و ربطی به بحث ما نداره. ما کفاره واجب میگیم و حالت عمد. نه، اون میگن شم غیر اختیاری، استعمال دیگری محسوب نمیشه. میتونی دماغش بگیری یا نه؟ سوال عقل میکنه، اما دماغش رو میتونه در حال عقل بگیره یا نه؟ این میتونه، نمیگیره، اختیاریه. میتونه بگیره، نمیگیره، اختیاریه. ولذا در جایی که ضرورتی پیش بیاد میگن دماغش رو بگیره. چرا این شم شم اختیاری میشه؟ قدرت داره جلوگیری کنه. خلاصه کنم از این حدیث اول رد بشم. خلاصه این است که این حدیث اجنبی اما نحن فی، این مال مستحبه. تعدد زمان رو هم باز مضر ندانستی، یک کفاره برای نسیان لجمیع المنافیات ولو مع تعدد زمان. صد رو گرفتن استدلال کردن ولی زید ازش کن نه غفلت شدی. نه صدرش هم مال نسیانه به قرینه زیل که حضرت می فرماید هر چه نسیان کرده ای، یعنی صدرش هم نسیانه زیلش هم نسیانه. منتها به صدر استدلال کردن زیل فراموش شده. فهذا الحدیث اجنبی اما نحن به صدره. و اما حدیث دوم، بله نه به نفع ماست نه به ضرر ماست، اجنبی است از ما، مال باب کفاره مستحبه که میشه از 10 تا کفاره را هم به یک کفاره داد، مال مستحبه. ما در واجب میگیم تداخل میکنی یا نمیکنی، این در مستحب امام فرمود همش تداخل میکنی، مانعی نداره. بله بله. خب تمسک کردن بعضی ها خیال کردن دلالت داره، کتاب تفصیل و شریعه رو ببینید، اینشون تمسک کرده به این روایت. و اما اجازه بدید من از این روایت به اندازه کافی صحبت کردم بگذرم. روایت دوم روایت چند بود؟ یک باب 8. نه یک باب 8. حدیث صحیحه زراره است از امام باقر علیه السلام. می فرماید، من زیلشو می خونم، او اکل طعاما لا ینبغی له اکله و هو محرم ففعل ذالک ناسیا او جاهلا فلیس علیه شیئون و من فعله متعمدا فعلیه دم و شاتن. استدلالی که شده به اکل طعاما لا ینبغی اکله، تصریح به طیب نیست. این طعامی که لایم بقی اکلو ممکن است طعام سید باشه، ولی بگیم این عمومیت داره، هر طعامی که لایم بقی اکلو باشه شامل میشه. بنابراین غذایی که درش بوی خوش است اگر بخوره فعلیه دم و شاتن، یه شات، در حالی که هم معطر است هم معطر است و هم شم، دو تا استعمال شم و اکل. این روایت از روایت صحابه بهتره. چرا؟ چون زیلش داره. اجازه بدید، اجازه، زیلش داره، زیلش داره و من فعله متعمدن، متعمدن. چرا تکرار میکنید؟ متعمد اینجا زیل میگه، ما به زیل استدلال میکنیم، کار به جاهل نداریم. زیلشون گذشت، زیل روایت ما تمسک میکنیم. و من فعله متعمدن فعلیه دم و شاتن، یعنی یه غذایی به خود معطر ولو تصریح نشده اما لاینبقی اکلو، بگیم شامل غذای معطر میشه، هم اکل معطر هم شم معطر، هر دوشو فرموده چی؟ یک کفاره داره. این زیل روایت خوبه و میتواند شاهدی بشود برای مسئله ما. حدیث قبلی قابل قبول نبود، این حدیث قابل قبول هست. و اما این حدیثیه که باب 8 بود، صحیح زراره، از ابواب بله بقیت کفارات الاحرام. حدیث بعد قبلا هم صحبت شد ولی در باب تعدد کفاره صحبت نکرد. و اما یک باب 4، اونم باز روایتی است از زراره عن ابی جعفر قال من اکل زعفرانن متعمدن او طعامن فیه تیبون فعلیه دمون. کسی که غذایی بخورد در این زعفران باشه، عمدن طعامی فیه تیب باشه، فعلیه دم، بگیم خب در اینجا امام فرموده است دو تا استعمال کردی، یک کفاره بیشتر نداره، هم اکل کردی مافی تیبرا و هم شم، و هر دوش امام فرموده یک. خب این استدلال میخواییم بکنیم، اثبات شی نفی ما آدم میکنه؟ ای در دو زمان باشه شاید اونم یکی. این میگه در یک زمان که بوده، مصداق مصداق یک زمانه، نه اینکه امام میگه یه زمان، یه مصداق تعدد استعمال در یه زمان میفرماید یک کفاره. اما مفهومم داره که اگر در دو زمان بود دو کفاره، حدیث قبلم این اشکال میاد، راسته این اشکال در حدیث قبلم میاد، اثبات شیعه نفی ما ادا که نمی کنه. شما یه دلیل بیارید که در صورت وحدت زمان یک کفاره، در تعدد زمان دو کفاره، اینو ثابت کنید. این اثبات شیء میکنی در وحدت زمان یک کفاره، اما در تعدد زمان دو کفاره، از اینا در نمیاد. این اشکال سرایت به حدیث قبلا میکنه. این روایت صحبت به دو کفاره نداره، این روایت میگه در مورد واحد یک کفاره است، اما در مورد متعدد ساکته. شاید اونم یک کفاره است، شاید هم دو کفاره است. این حدیث مشکلی را برای ما حل نمی کنی. فقط ثبت و تحقق که نه حدیث محمد ابن مسلم مشکلی را در این باب حل می کنی، نه این حدیثی که خوندم که در بعضی از کتب معاصرین آمده است. هیچ کدام دلیلی برای تعدد کفاره به تعدد زمان یا به قول ما به تعدد موضوع نیست. پس بعد بگردیم به همون اطلاقات و عمومات. ما ایم اون ادله عامه، راهی جز ادله عامه برای اثبات تکرر در ما نهنفی به تکرر زمان یا تکرر موضوع، راهی جز تمسک به عمومات نیست. خب شست رفته تا اینجا مسئله حل شد، بقیه هنا امورون. وحدت عرفیه کافیه بله، اما نفی ما ادار نمی کنی. نمیگه اگر تعدد عرفی داشت دوتا کفاره، اینا نمیگه، میگه وحدت یکی داره، اما اگر تعدد بود دوتا داره ساکت از اونه. ما دنبال این هستیم که بگیم مع تعدد الزمان یا مع تعدد العرفی تعدد کفاره است. این معنا از این روایات هیچ کدومش در نمیاد. بنابراین ما یه معدله عامه بقیه هنا امورا اجازه بدید. من یه مطلب رو اینجا به عنوان امر اول مطرح کنم، مطلب مهمی است برای تمام ابواب فقه ما. یکی باب 12، این 12 روایت اول. اون کاری به بحث ما نداره، اون مال این که ناخن بگیره هست، کار به تیب نداره. چه کار به تیب داره؟ خب اجازه بدید من دو سه نکته از اینجا میخوام عرض کنم که بحث ما انشالله مفیدتر بشه و جامعتر بشه، بقیه ابواب هم شامل بشه. و آن این است که ما موضوعات رو، مطلب اول این است موضوعات رو از عرف باید بگیریم. سه رقم ما میتونیم با موضوعات برخورد کنیم: یکی دقت عقلی، یکی مسامحه عرفی، یکی دقت عرفی. سه رقم: الدقت العقلیه والمسامحة العرفیه و دقت العرفیه. حالا مثال بزنیم، میگیم مسافت قصر 21 کیلومتر، رفتن 21 کیلومتر، برگشتن یه موضوعه 21 کیلومتر. حالا اگر آمدیم به دقت عقلی 1 سانتیمتر کمتر بود، آیا میگیم نمازش قصره 1 سانتیمتر؟ یا اینکه او میگه بابا این 21 کیلومتره، 1 سانتیمتر چیه؟ 10 سانتیمتر چیه؟ نیمتر چیه؟ اگر دقت عقلی بگیم 1 سانتیمتر مشکل داره، اگر دقت عرفی بگیم نه. اما مسامحه عرفی چیه؟ بگیم آقا 21 کیلومتر، 20 کیلومتر هم کافیه، این مسامحه است. 20 کیلومتر تا 21 کیلومتر عرفاً این همان نیست. هذه مسامحتون عرفیه. ما باید در مسائل شرعی موضوعات رو نه از عقل میگیریم نه از مسامحات، بلکه از دقت عرفی میگیریم. و ها کذا. بیاییم در مسئله خون. خونی رو لباس ریخت، شستیم، پاک شد و رنگش مان. دقت عقلی کنی میگه این رنگ مال ذرات خونه، چون لون تنهایی که منتقل نمیشه، این ذرات بسیار دقیق خونه که زیر ذره‌بین دیده میشود. به نظر عقل این است که بله این خونه، اما به نظر دقی عرف نه، چرمش رفت. از چه نگاه میکنیم 2-3 مرتبه 4 مرتبه هم شستیم جرمش رفته. اما مسامحه عرفی چیه؟ این است بگیم حالا به اندازه یه پشت ناخون خون هست، این را اعتنا نکن، این مسامحه عرفی، این درست نیست. یه پشت ناخون خونم خونه دیگه. معیار نه مسامحات نه دقت عقلیه، بلکه معیار همون نظر و دقت عرفیه. حال بیام در ما نهنفه تیبم مثال بزنیم. اگر امروز صبح عطری به خودش مالید، 2 ساعت بعد هم عطری، مسامحه عرفی میگه آقا یه مجلسه، یکیه، ولی دقت عرفی میگه نه، دو تاست، دو ساعت، سه ساعت فاصله شده. ولی بخوام دقت عقلی بکنیم، اونم درست نیم. یه خود عط برداشت، یه ذره به این آسین زد، یه ذره به اون آسین زد، یه ذره به یخی زد. به دقت عقلی سه تاست. این دقت عقلی. ده لقمه غذا خود به دقت عقلی ده تاست. پس نه دقت عقلی، نه مسامحه عرفی، بلکه دقت عرفی باید بشه در موضوعات. علتش این است که الفاظ روایات و آیات منزل علی فهم عرف، منزل بر فهم فلاسفه نیست که تکرار نکنید. عرض میکنم تکرار نکنید دیگه، جواب بشنوید، تکرار نکنید. آیات و روایات منزل بر فهم عرفه. عرف از موضوع تیب وحدت فهمیده، وحدتش یک کفاره داره، تعددش دو کفاره داره. این وحدت رو نه از عقل میگیریم که بگه هر لقمه ای یک موضوعه، نه از مسامحه میگیریم که بگه اگه دو ساعت هم فاصله بشه، پنج ساعت هم فاصله بشه، یه موضوعه. بلکه با دقت عقلیه میگیم طعام در مجلس واحد حساب میشه. درست؟ این نکته رو هم ببریم تو احکام. در فهم احکام، اینا موضوعات بودا که در همه ابواب فقه، در فهم احکام هم دقت عرفی معیاره، نه دقت عقلی. حالا من یه مثال خوبی براتون بزنم. بعضی از بزرگان از اساتید ما میدونید عقیدهشون در باب نماز جمعه اینه، میگن نماز جمعه واجب عینی نیست، اگر اقامه شد اون وقت واجب شما هم برید. نماز جمعه واجب عینی نیست، اما اگر اقامه شد، یعنی عده آمدن نماز جمعه رو به عنوان واجب تخییری خوندن، بعد شما واجب میشه که برید. چرا؟ چون آیه شریفه میفرماید بله، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا. باید یه نودیه باشه، یه عده بیان نماز جمعه رو برپا بکنند و اذانش هم بگن و به گوش شما هم برسه. اذا نودیه که شد، فاسعوا واجب عینی میشه. ببینید یه دقت عقلی است در حکم. اذا نودیان، تکرار نکنید، اذا نودیان، اذا نودیان للصلاه من یوم. بنده عرضم این است، شما اگر به دقت عقلی حساب کنید، مفهوم کلام همینه که ایشون میگن. اذا نودیان باید نودیه ای باشه تا فسعوا وجوب بیاد. اما اگر شما بخواید بیش از این، ایشون خیلی وقت مردم تلف میکنه، این خلاف شرع عزیز من، اتلاف وقت این جمعیت خلاف شرعه. و اما دقت کنید، اما اینو بدید دست عرف. اذانو دیگه لسلات من یوم الجمعه فسخ، میگه از این وجوب صلات جمعه برای همه فهمیده میشه در زمان حضور. از این آیه وجوب صلات جمعه بر همه وجوب تعیینی در زمان حضور استفاده میشه. نمیاد این دقت رو بکنه، اول اذانو دیگه باشه بعد فسخ. ظاهر این آیه وجوب صلات جمعه است، از قدیم و ندیم تا امروز هم همه همین فهمیدن. حالا من بیام یه دقت عقلی به خرج بدم و با اون دقت عقلی بگم نه واجب نیست مگر اینکه اقامه بشه و دعوت به سوی آن بشه، اون وقت واجب میشه. تا بهانم علما، فقها، مفسرین همچین چیز از این آیه نفهمیدن، همه گفتن این دلیل بر وجوب صلات جمعه است. چرا؟ چون دقت عرفی معیاره، نه دقت عقلی متر و خشخاش بذاریم. پس هم در فهم احکام دقت عرفی معیاره نه دقت عقلی، و هم در فهم موضوعات دقت عقلی لازم است نه دقت عرف، دقت عرفی لازم است نه دقت عقلی نه مسامه عرفیه. این رو در نظر داشته باشید تا بهتر بتونید فقه رو حل و فصل کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.